بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صحبت راجع به گنجی بود که شخص در دارالحرب پیدا میکند، چه اثر اسلام بر آن باشد چه اثر اسلام بر آن نباشد. آنون به اتفاق گفتند که چون این گنجی مال واجده و باید خمسش رو بپردازد، ما بقی را مالک میشد. این شک اول بود. شک دومش این بود که اگر گنجی رو در دارالاسلام پیدا بکند، این گنج حکمش چیه؟ اومدن فرق گذاشتن جماعتی بین این که اثر اسلام داشته باشد یا اثر اسلام نداشته باشد. گفتن اگر اثر اسلام دارد این لغت است، اگر اثر اسلام نداره این میشه چی؟ جنز، و میتونه این مالک برداره. با صحبت هایی که در جلسات گذشته مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا این بحث اثر اسلام و عدم آن، دارالحرب و دارالاسلام، نه هیچ تأثیری در بحث ما نداره. ما دائر مدار اینیم که آیا این مال بی صاحب شمرده می شود از نظر عرفی، یا مالیست که عرف برای آن صاحب فرض میکنه. کنز گفته بشود و عرف آن را بی صاحب حساب بکند، در اینجا مال واجده، خواه در دارالحرب پیدا کنه یا در دارالاسلام، خواه اثر اسلام بر روی آن باشد یا نباشد. روایاتی را آوردیم و از آن روایات این مطلب استفاده شد. لذا نتیجه ای که تا آخر بحث ما باید تو ذهنمون داشته باشیم و اول بحث هم گفتیم اینه که حکم کنز دائر مدار چه؟ صدق کنزه. کنز ما به چه مالی میگیم؟ به مالی که عرف برای آن صاحب نشناست. بگن مال بی صاحب، اگر مالک معلومی داشته باشد این کنز نیست، لغت است یا مجهول المالکه، اما اگر از نظر عرفی بلا مالک حساب بشه، اینجا جای خمس دادنه. مرحوم حکیم رحمه الله بیان زیبایی دارد، چون بیانش دقیق اون بیان رو مطرح میکنیم. به دنباله این بیان یه انقلت هایی میاد که در بحث ما خیلی پرثمره. ایشون استدلال صاحب مدارک رو آورده که صاحب مدارک یادتون باشد گفت که الاصل فی الاشیاء الاباحه. ما وقتی که برای این مال مالکی ندونستیم، اصل در اشیاء اباحه هست، لذا بر شما مباح در این تصرف کنید و اون را به ملکیت خودتون در بیارید. آقای حکیم می فرماد این راه ما را به نتیجه نمی رسونه، چون که اصل بر خلاف توقیعی است که از امام زمان ارواحنا له الفدا مطرح کردیم. در اون توقیع اگر یاد عزیزان باشد فرمود که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. پس با وجود این توقیع برگشتیم سر خونه اول. این مال مال دیگری بوده، حق تصرف در آن نداریم. آقای حکیم باید این مشکل رو چکار کنه؟ حل کند. ما مشکل رو حل کردیم، گفتیم این توقیع موضوعا مورد بحث ما رو شامل نمیشه، چون این توقیع میگه مال غیرهی و کنز مال غیر به حساب نمیاد، مال بی صاحبه. ببینیم که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه مشکل رو چگونه حل میکند. ایشون میگه این توقع یک عامه، مال غیرهی، مال اضافه شده به چی؟ غیر اضافه شده به ضمیر مفید عمومه. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی، این مفید عمومه. یه شخصی بیاد اینجوری مشکل رو حل کند که ما کردیم، آی حکیم یه مشکل رو اینطوری حل کن، این لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی الا بإذنه عامه. این عام تخصیص خورده به کافر حربی، ما ناسبی هم اضافه کردیم، جایز نیست تصرف در مال دیگران مگر این که کافر حربی باشد یا ناسبی. حالا ناسبی ایشون نیورده، من اندیه تکرار نمی کنم، ولی ناسبی هم مثل کافر حربی فرقی نمی کنه. خب وقتی که این عام ما تخصیص خورد، این مالی که شما پیدا کردی نمی دونی که این مال مال مسلمان است یا مال کافر حربی، میشه شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه. اینجا خوب بود ایشون گفت شبهه چی؟ مصداقیه. فرموده شبهه موضوعیه. نه عام در او حجت که لایجوز باشد، نه مخصص که یجوز، چون یجوز تصرف فی مال کافر حربی. عام ما لا یجوزه، خاص ما چیه؟ یجوزه. نه عام درش حجته و نه خاص، چه شبهه مصداقیه. وقتی که دست ما از دلیل لفظی کوتاه شد، نوبت میرسد به اصالت الاباحه که اصل عملیه. خب این راه حل راه خوبیه، سابقا هم مطرح کردیم. یه راه دیگری ایشون میگه که این چون راه تازه بود مطرح کردیم، ایشون میفرماد که تقابل بین کفر و اسلام تقابل عدم و ملکه هست. شما میدونید در موردی که شأنیت داشته باشد ملکه را، اگر ملکه را نداشت، بخواهید یا نخواهید عدم ملکه چه به ضروره وجود دارد. انسان شأنیت بینایی داره، درسته؟ شأنیت بصر داره. اگر بصر نبود، بخواهید یا نخواهید چه هست؟ اعما. نظام یاد فلانی چیه؟ اعماست. حد وسط نداره. انسان شأنیت عالم شدن داره، اگر عالم نبود چیه؟ جاهل. انسان شأنیت چی داره؟ مسلمان شدن دارد، اگر مسلمان نبود کافره. تقابل چیه؟ عدم و ملکه هست. وقتی که چنین شد، ما میتونیم بگیم کافر حربی داره مالش تصرف جایز نیست. ما بین کافر حربی، وقتی که شخص، اگر این شخص کافر حربی نبود، پس چیه؟ یعنی مالش اسمت نداشت، کافر حربی مالش اسمت ندارد، در مقابلش کی میشه؟ شخصی که مالش اسمت دارد. لذا ایشون میگه که موضوع توقیع چیست؟ لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی. بعد از اینکه تخصیص خورد، موضوع توقیع میشه مال مسلم. درست شد؟ وقت که شد مال مسلم و بعد از این میگذره، میگه مالی که اسمت داره، درسته؟ حالا ما نشک میکنیم که آقا این مال مال مسلم هست یا مال مسلم نیست. میگه شما نبودید شما یه مصداقی هست. ما شک میکنیم که آیا این مال مال مسلم هست یا مال مسلم نیست. ما در مواردی که شبهه مصداقیه داشته باشیم، میتونیم با اصل موضوعی موضوع رو احراز کنیم. روایت شریفه میگه که حرام تصرف در مال مسلمان. نتیجه این میشه دیگه، حرام تصرف در مال مسلمان. خب من شک میکنم این مال مال مسلمان هست یا نه. وقتی که اسلام نبود این مال مال مسلمان نبود. حالش بعد از این که اسلام اومده من نمیدونم این مال به ملک مسلمانی داخل شده یا نشده، استصحاب میکنم چیا؟ عدم کونهی للمسلم را. وقتی که استصحاب شد که این مال مال مسلمان نیست، حرمت رفته بود رو چی؟ تصرف در مال مسلم. این هم که مال مسلم نیست، به برکت اصل. اصل اومد برای من روشن کرد حکم این مال رو، گفت مال مسلمان نیست. وقتی مال مسلمان نبود تصرف در آن حرام نیست. با این شیعت قلت اومد یه اشکال مقدری رو جواب داد. اشکال مقدر چیه؟ شما گفتی که روایت تخصیص خورده به کافر حربی، ولی کن اونی که لایجوز و تصرف در مالش هست دو دسته هستند، یکی مسلمان و یکی کافر ذمی. کافر ذمی هم نمیشه در مالش تصرف کرد. با بیان شما گفتی که تقابل هست بین کفر و اسلام، وقتی که کفر نبود اسلامه. خب اینجا شما باید یه اصل دیگه هم جاری کنی که این اصل اینه، یعنی مال مال کتابی ذمی هم نیست. با روایت چه کار میکنی؟ میگه آقا من این روایت رو میذارم سر جای خودش، میام از آیات و روایات دیگری استفاده میکنم. پس ببینید با انشأت قلت نتونست کار رو جلو ببرد. چرا؟ چون قبل از این شیعت قرد با اون لا یجوز لأحد نن یتصرفه تخصیص بزنیم کار پیش نمیره، چون یه دست دیگر هستن که مالشون محترمه. کیه؟ کافر ذمی. خب شما اومدی گفت تقابل بین کفر و اسلامه، از روایت و مخصصش استفاده کردی، مال مسلمان محترمه، گفته اصل اینه که این مال مال مسلمان نیست، مشکل رو حل کردی. مشکل حل نشد. ممکنه مال چی باشه؟ کافر ذمی باشه. کافر ذمی مالش محترمه، لذا با این انشد اومد چیکار کرد؟ دست از اون دلیل برداشت به یک دلیل دیگر متمسک شد. یه از آیات و روایات استفاده میشه که اموال دو قسمه، شق سومی هم ندارد. یک دسته از اموال هستند که معصومند، اسمت دارند. مقصود از اسمت یعنی چه؟ حرام درش تصرف کردن، تجاوز با آنها جایز نیست. یه دسته از اموال هستند که معصوم نیستند. اموالی که معصومند یا مال مسلمانه یا مال کافر چیه؟ ذمیه. انحصار و عصمت المال بالاسلام و زمام. زمام جمع چیه؟ ذمه، یعنی کافر ذمی. خب حالا این مال که پیدا میشه، ما نمیدونیم که این مال مسلمانه، میگم چی؟ اصل عدم کون این مال برای مسلمان. نمیدونیم مال ذمیه، از عدم کون مال برای ذمی. اومدیم اونی که مالش محترم بود رو با اصل گفتیم این مال مال او نیست. نتیجه چی میشه؟ جایز تصرف کردن در آن، مشکلی دیگه نیست. اینجا یه طلبه میاد میاد که آقا تو میخوای با اباحه مرا مالک کنی؟ به من میگن مباح در این تصرف کنی، درسته؟ میرید الان هم تصرف کردم. این مباح بودن تصرف آیا سبب میشه که بنده مالک بشم؟ مباح تصرف این آبها را من مالکم. حالا شما تو این مسجد نشستید، مباح بر شما تصرف کردن در اینجا، آیا شما مالکید؟ نه سوال من جواب بده. شما الان در توی مسجد داری تصرف بگوی مالکی؟ پس اباحه تصرف دلالت بر ملکیت نمی کنه. مرحوم حکیم رحمه الله می فرماد که این اشکال به مرحوم صاحب مدارج و هر کسی به اصالت الاباحه تمسک کرده وارده. چون ما گفتن که اباحه اقتضای تملک نداره، فقط جواز تصرف رو میکنه. اما با بیانی که من کردم، من که نخواستم اباحه درست کنم، من وقتی اسمت رو از این مال برداشتم، اسمت رو از این مال برداشتم، شما هم که اینا رفتی و بیرون آوردی، این جنز رو از زمین استخراج کردی، هرچند حرفات و کلامش نیست ولی تو دل کلامش نیست، خب مباح شد بر شما تصرف، ولی این از مباحاتیست که اگر قصد ملکیت کردی دیگه مالک میشه. ما حرمت تصرف را، این که مال مسلمان باشد رو برداشتیم، وقتی مال مسلمان نبود، مال کافر ذمی نبود، به حکم اصل شما میتونی حیازت کنی و مالک بشی. ولی خود اصالت الاباحه رو بخوای شما باشه استفاده بکنی، نه، چون اصالت الاباحه در من حلال میکنه استفاده کردن در این را، در این مسجد را، اما آیا ملکیتم هست قصد حیازتم بکنم یا نه، ایشون بید اون اصالت الاباحه اگر به نحوی که من گفتم که اصل موضوعی درست کنم که حرمت رو بردارم مال بشه بی مالک، خودم بتونم تصرف کنم مالک بشم. خب حرمت رو برمی داره، ملکیت رو ما با این استفاده نمی کنیم، شخصی که کنز رو استخراج میکنه بیکار که نیست که، این به قصد حیازت و مالکیت داره خارج میکنه. منتها نمیدونیم این مال حلاله یا حرامه، اگه مال حرام باشد نمیتونه این مالک بشه، حرمت رو برداشتیم که بتونه مالک بشه. ولی در حقیقت به نظر میرسه همونطور که عزیزان میفرمان با اصالت الاباحه باید حتما دنبالش این قصد حیازت رو بیاره، و منظور دیگران هم این بوده، شخصی که میره کنز رو پیدا میکند و واجده قصد کرده که به یه مالی دست پیدا بکند، پس قصد تملک داره. بنابراین ایشون فرماد که بیرد آقا جان، از این بیانی که ما کردیم تمام صور مسئله روشن شد. اونی که مدار در جواز تملکه که شما این کنز رو مالک بشید اینه که علم نداشته باشید به این که مالکش مسلمانه یا مالکش ذمی. علم که نداشته باشید شما میتونید، فرق نمی کند این زمین زمین اسلام باشد، زمین حرب باشد، این زمین مباح باشد، خرابه باشد، هرچی میخواد باشد، فقط در اونجایی که علم داریم مالک دارد حق تصرف در این مال نداریم. بنابراین بیان رو دوباره از این راه وارد میشه، همین که یه مالی رو شما پیدا کردی نمیدونی که آیا سببی که موجب عصمت این مال بشود، اون سببی که موجب عصمت مال چیه؟ یا اسلام یا ذمی بودن. همین که این اصل رو بتونی جاری کنی، اصل عدم سبب موجب عصمت مال رو بتونی جاری کنی، به شما اجازه میده در این مال تصرف کنی، این مال رو در هر کجا پیدا بکنی. و یه شاهد هم میاره، یه در زمین کافر، در زمین دارالحرب پیدا کنی، همه دون به اتفاق یک مخالف نداریم، یک مخالف نداریم که اگر در دارالحرب پیدا کردی چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد، چه میشه مالکه، همه دون گفتید. خب احتمال نمیدهی که اینی که در دار کفر پیدا کردی مال مسلمانی بوده؟ احتمال نمیدهی مال کافر ذمی بوده؟ احتمال که دافع نداره. ولی همه تون فتوا میدید به این که میشه در این مال تصرف کرد و مالک شد. دلیلش هم اینه که شما شک میکنید آیا این مال عصمت دارد یا نه. اصل میگه چی؟ نداره، میتونید درش تصرف کنید. خلاف گفته، سرائر گفته، مدارک گفته، مرحوم مفید گفته، سید مرتضی گفته و در جواهر هم همین قول رو مطرح کرده که آقا جون ما دائر مدار چی هستیم؟ این که این مال عصمت دارد یا ندارد. شک کردی که معصومه یا نه، عصمت داره یا نه، اصل عدم سببیت برای عصمت و میتونی درش تصرف کنی. با این بیانی که کردیم دیگه شما میتونید کل بحث رو جمع کنید. ما تا حالا دو سه راه رو طی کردیم برای اینکه میشه گنج را خورد. هر کدوم از آقایون از راهی وارد شدند، ما این راه‌های مختلف که ببینید ممکنه یک مسئله طرق متعددی برای استدلال داشته باشد. اینطور نیست که یک طریق، حالا شما این طریق رو نپسندیدی طریق دیگر. طریق خودمون این بود که عرف میگه کنزه، معصوم هم گفته در کنز چیه؟ خمسه. هر جا عرف گفت کنزه بود، یه راحت ترین طریقه، ولی بدونید که راه های پیچیده ای هم هست. صاحب مدارک اومد گفت چی؟ شما دیگه میتونید صورت دوم، سوم، چهارم را حکمشو مشخص کنید با این بیانی که از مرحوم حکیم، با بیانی که از مرحوم حاج عارضای همدانی داشتیم، با بیانی که خودمون داشتیم. حالا ببینیم حرف صاحب مدارک رو شما میتونید اشکال کنید یا نه. ایشون اومد گفت صورت دوم مسئله اینه که اون کنز در ارض مباح در دارالاسلام پیدا بشه، تو بیابون کف یک رودخونه. اینا زمینای چیه؟ مواد. زمینای مواد مباحه. ایشون میگه به نظر من که صاحب مدارک هستم این مثل مالیست که در دارال حرب پیدا بشه، چه اثر اسلام داشته باشد چه اثر اسلام نداشته باشد. مالی که در زمین مباح پیدا شد ولو در دارال اسلام، این اگر کنز صدق کند، آیا صاحب مداره میگه بردار خمسشو بده، مشکلی نداره. اما مرحوم محقق رحمه الله در کتاب لغت همینو اختیار کرده، گفته اگر گنجی در دار اسلام در زمین مواد پیدا بشه چه اثر اسلام داشته باشد چه اثر اسلام نداشته باشد، این کنزه، خمسشو بده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم، شیخ طوسی، در یه تعدادی از کتاباش، ابن ادریس و جماعتی هم اونا مقائل شدن به این که ما شک داریم این مال حلاله یا حرامه. اصالت الاباحه هم یه چی؟ حلاله، بردار برو، مشکل نداره. اشکالی که ما برای ایشون داشتیم این بود که اصالت الاباحه شبهه مصداقیه است، باید حتما اون اصل موضوعی را جاری کنی تا بتوانی از این مال استفاده کنی. اون اشکالاتی که قبلا گفتیم همه هست. آی صاحب مدارک یه شیخ در کتاب مبسوط تفصیل داده، از اینجا ابتدای بحث و دعوا شروع شده که در مبسوط فرمود شه اگر این مالی که تو زمین مباح مواد پیدا کردی، تو بیابان در دارالاسلام پیدا کردی، اگر اثر اسلام داشته باشد لغت است، اما اگر اثر اسلام نداشته باشد این کنز است، شما مالک میشی خمسشو بده. مرحوم محقق تو بحث کنز این نظر رو انتخاب کرده، تو لغته شرایع اون نظر را، تو بحث کنز و خمس این نظر را. اکثر متأخرین اگر مراجعه کنید که اقوالشون رو مطرح کردیم، اومده بودن گفته بودن اگر اثر اسلام داره لغته، اثر اسلام نداره جنجه. نسبت به اونی که اثر اسلام نداره استدلالشون همونه که این شیء نمیدونیم حلال تصرف درش یا حرامه. کل شیء لک حلال، اصالت الاباحه میگه حلاله، اما بر قسم اول که اثر اسلام داشته ما اومدن گفتن که این یک مال گم شده است، یک مالی است که گم شده. حالا گم شده انگاه وقتی تو بیابون رو زمین، انگاه وقتی چی؟ زیر زمین. مال ضایع، ضایع معنی چی است؟ از دست رفته. اثر اسلام هم دارد، خود همین اثر اسلام نشانه چیه؟ یه مالک مسلمانی داشته، بنابراین لغت است. یک استدلال. استدلال دوم، خود همین اثر اسلام، اولش میگن اثر ملک انسانه در دارالاسلام پس لغت است، و استدلال دوم چه این اثر اسلام دلالت داره که یک دست مسلمانی بر آن، ولو تو ساختن، یه دست مسلمانی روی این رفته، تو اون کارخونه‌ای که می ساختن این طلا و جواهرات را، بعد می بردن به مردم می فروختند. اون کارخونه‌ای که ضرب می کسه، چرا؟ مال مسلمان ها بود، مال کفار بود، مال مسلمان ها بود. اونا بعد می بردن می دادن به مردم، در مقابل شمش طلا می گرفتن برای اینکه دوباره بسازن، یا نقره می گرفتن برای اینکه دوباره بسازن. پس یه اثر خود همین که در دارالاسلامه، یه دست مسلمانی روی این واقع شده. وقتی که دست مسلمان روش واقع شده، ما شک میکنیم که آیا از ملکیت مسلمان خارج شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت مسلمان. خب اون صحبته که از حاج آقا رضا همدانی کردیم که این مال دیگه بی صاحبه، استصحاب اجازه نداره، همون اشکالی که کردیم به خاطر این بود. اونا رو من مطرح کردم که زمینه پیدا بشه که شما هم بفهمید مستحدید، میتونید با توجه به اون مطالب اینا رو رد کنید. مهم این قسمته که یک روایتی در باب داریم، این روایت را شیخ طوسی رحمه الله اومده از با سندی که شیخ داره از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل کرده که قضا علی علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه دارن قضاوت امیرالمومنین و حکم امیرالمومنین رو بیان میکنن. فی رجل وجد ورقا فی خربه، یه شخصی یک ورقی رو، طلا و جواهراتی رو، سکه هایی رو در یک خرابه پیدا کرد. قضا ان یعرفها، آقا امیرالمومنین خود کرد که چی؟ داد بزن، تعریف کن. فإن وجد من يعرفها، من يعرفها، اگر پیدا کرد کسی که بشناسه بده به او، و الا تمتع بها، و الا مال خودت باشه. خب این روایت اطلاق داره. فی رجل، این رجلی که وجد ورقا، تو کدام زمین بوده؟ معلومه که تو دارالاسلام بوده، که امیرالمومنین تحت سیطره امیرالمومنین بوده، که امیرالمومنین سلام الله علیه حکم کرده، فرموده باید تعریف کنی. این هم نگفت که این خربه، خربه چه میشه؟ میشه زمین مباح دیگه، دارالاسلامه. خب از این که امام فرمود تعریف کنه، معلوم میشه که این در دار اسلام در زمین مباح چیزی پیدا کردی، باید چکار کنی؟ تعریف کنی. این دو سه تا دلیل را آقایون استدلال کردن. صاحب مداره یکی یکی از این سه تا دلیل جواب میدهد. دو تا چه جواب بدم، یک شو بذارم برای شب آینده. این شما فرماد که شما گفتیم مال ضایع، گفتیم کنز مال چیه؟ گم شده است. به کنز مال ضایع گفته نمیشه. یو تدوت جعل الاول المن من اطلاق اسم لغته علی المال المکنوز، اون مالی که تو زمین مخفی کردن، با قصد مخفی کردن، میگن لغته، لغته یعنی چی؟ مال گم شده، چیزی که مال خودشو با اختیار خودش چال میکنه، تو زمین قرار میده، تو درخت قرار میده، به این میگن لغته. متبادر از لغته اون مالی که گم شده باشه، حواس شما نبوده، از شما جدا شده. یک اشکال. اشکال دوم، شما چه موقع گفتی که اثر اسلام اگه برش باشد لغت است، خب چرا در اون جنزی که در زمین کفر پیدا می شود اگر اثر اسلام داشت نگفتی لغت است؟ خب اونم یه مسلمانی ساخته اون طلا و جواهرات را، نساخته؟ اگر استصحاب میکنی بقای ملکیت مسلم را، فرقی نمی کند که اینی که اثر اسلام داره تو دارالحرب باشد یا دارال اسلام باشه، فرق نمی کند، در حالی که شما قائل به آن نیست. چرا تفصیل قائل میشید؟ استدلالتون در هر دو جا چیه؟ جاریه. از کجا اگه اطمینان داری که دیگه مشکل نداری؟
چون تو دارالحرب خودش قرینه بره که دیگه مسلمان دیگه ازش
یعنی در دارالحرب این همه مسلمان که رفتن آمریکا، این همه مسلمان که رفتن اروپا، اینا دارالحرب هست اونجا؟ یعنی احتمال نمیده این پولای ایرانی که اونجا گم شده و تو زمین پیدا میشه مال یه مسلمان بوده، اینجا مخفی کرده بره تو شهر رو برگرده برداره بعد معلوم نشده چی شده؟ احتمال که هست. اما اینکه شما هم بگوی اثر اسلام برای این هست باشه، این دلیل نمیشه که ملک مسلمان بر او بوده. چون ممکنه که یه موقع کافری اومده، کافر حربی اومده با مسلمان ها خرید و فروش کرده، طلا و جواهراتش یه جای مخفی کرده. نه اثر اسلام دلالت بر ملکیت مسلمان دارد و نه نداشتن اثر اسلام دلالت دارد برای اینکه این مال کافر حربیه. ایشون فرماد مرحوم صاحب مدارک تا اینجا میاد، من فکر کردم این را به این نحو بگم که این مال وقتی که کنز میکرد اینجوره اگر میگفتن شاید بهتر بود. این عقل مال بنده است، مال مرحوم چی نیست، رنجش کنیم که معلوم باشه مال بنده. بهترین بود اینجور میگفت که بله مال مکنوز، این مالی که شما اومده ذخیره کردید وقتی که داشت ذخیره میکرد ملک بود، حالا یا مالکش مسلمان بود یا غیر مسلمان. میخواد اثر اسلام داشته باشد، میخواد اثر اسلام نداشته باشد، میخواد در دارالحرب باشد یا در دارالحرب نباشد، اینا فرق نمی کند. ما یقین داریم که یه دستی بر این مال بوده، حالا چه این دست دست محترم چه دست غیر محترم. اگه مال مسلمان بوده میشه یاد چی؟ محترمه. اگه مال غیر مسلمان بوده میشه غیر محترم. یقین دارم وقتی که این مال رفت و این چاله و خاک ریختن روش یه دستی داشته، درست؟ بعد این ید مهمی قسمت زالت به موت المالک، با مردن اون شخصی که این مال رو اینجا چال کرد اون ید از بین رفت. حالا شک میکنیم که آیا ملکیتی روی این مال اومد یا نیومد، استصحاب میکنیم که ملکیت جدیدی روی این نیومده. بنابراین که شما بیایی استصحاب کنی بقای ملکیت مالک قبلی را، من یقین دارم ملکیت مالک قبلی به مردنش از بین رفت. چی؟ حالا ببر شما قبول کن مال 300 سال قبل را، یه اصحاب کهف که نبودن چه، مال 300 سال، مال 200 سال قبل، 100 سال قبل رو شما حساب کن. ما میام بحث رو برم رو جنزی که تو زمان قاجاریه بوده، خوبه؟ که یقین داریم مالکش مرده، پس ملکیت او زائل شده. شما دارید چی رو استصحاب میکنی؟ یقین سابقی نداری که شما بتونی اون یقین سابق به ملکیت این شخص که وقتی داشت چال میکرد مالک بود به موتش زائل شد، نمیدونیم ملکیت جدیدی حادث شد یا نه، استصحاب اینه که ملکیت جدیدی حاصل نشد. لذا نتیجه ای که ما میگیریم اینه که اگر عرف میگه کنزه، حکم میکنیم مال واجدشه، باید خمسشو بدد. روایاتی که در این مورد رسیده وافی و کافیه، مگر در جایی که علم داشته باشیم. این همین که شما میگو علم داشته باشیم که این مال مالک مشخصی داره و ورثه آن موجودند. خب در اونجا مال چیه؟ وارثشه. اما اگر نمیدونیم این وارثی داشته یا نه، میدونیم هلاک شدن از بین رفتن یا وارثش بودن از بین رفتن، در اینجا شارع گفته میتونی تصرف کنی، به حکم شارع تمسک میکنیم و اون مال را برمیداریم. یه دلیل موند و اون دلیل هم چی؟ روایت محمد ابن قیس که انشالله فردا شب. والحمدلله.